بله، امیدواریم که فرزندان این سرزمین همیشه سالم باشن، چون سرمایه های ما هستن و امیدوارم برای حفظشون همچنان در تلاش باشیم انشالله. به ساعت 9 رسیده ایم و دعوت میکنم ترجمان دانش رو بشنوید.
ترجمان دانش.
به نام خدای دانش و دانایی، خدای مهربان. سلام به شما هموطنان جان، هموطنان مهرورز. به ترجمان دانش خوش آمدید.
اختتامیه جشنواره کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
شما شنونده و بیننده مسابقه ارائه پایان نامه در 3 دقیقه با محوریت ایمنی و ترافیک هستید، کاری از شبکه تخصصی رادیو سلامت. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
ترجمان دانش، کاری از رادیو سلامت.
خب و اما داوران مسابقه که امروز در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر همایون صادقی، رئیس مرکز تحقیقات حوادث ترافیکی علوم پزشکی تبریز، جناب آقای دکتر عادل مظلومی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای ارگونومیک، سردار دکتر تیمور حسینی، جانشین فرماندهی پلیس راهور فراجا، و جناب آقای دکتر حمید سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از همینجا عرض سلام خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سوری، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت سرکارالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز
و بینندگان. بله، خیلی متشکرم.
عرض سلامتی و ایمنی می‌کنم برای همه هموطنان گرامی.
سپاسگزارم. کاملا با این آرزوی قشنگی که داشتید، مشخصه که محور پایان‌نامه های ما راجع به ایمنی و ترافیکه. آقای دکتر عادل مظلومی، شما خیلی خوش آمدید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت مجموعه همکاران رادیو سلامت و عزیزان اساتید گرامی، داوران محترم حاضر در برنامه، دانشجویانی که در این جشنواره ترجمان دانش شرکت کردم. بنده هم آرزوی سلامتی برای همه دارم و امیدوارم که این ظرف چینی سلامت رو همچنان حفظش کنیم و پایدار نگرش داریم.
خیلی ممنون هستم. متشکرم از شما. و جناب سردار دکتر تیمور حسینی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. من خدمت شما و همه دستاندرکاران رادیو سلامت عرض سلام دارم، همچنین بینندگان و شنوندگان. انشاءالله این جشنواره بتونه دانشجویان بیشتری رو در سطح کشور در واقع ترغیب کنه که با محوریت موضوع سلامت ترافیک بتونن تحقیقات در واقع بیشتری رو در قالب پایان نامه ها و رساله دکتری انجام بدن، نتیجه و بازخوردش هم ارتقای ایمنی ترافیک در واقع کشور باشه در سطح معابر و راه ها.
انشاءالله. خیلی متشکرم. و اما دیگر مهمان برنامه، جناب آقای دکتر همایون صادقی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون، بینندگان و شنوندگان محترم و دانشجویان عزیزی که تشریف آوردن و در بوته آزمایش میذارن توانمندی هاشون رو که بتونن اون کار علمی و تحقیقاتشون رو به زبان ساده برای گروه هدف که مردم و مدیران هستن و در زمان کوتاه ارائه کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از همه عزیزان و داوران محترمی که قبول زحمت فرمودن و در این مسابقه با ما همراه هستن. اما اولین شرکت کنندی که قراره در خدمتشون باشیم، میریم و برمیگردیم ببینیم اولین شرکت کننده شجاع که قراره در این مسابقه 3 دقیقه پایانامه‌شون رو به ما ارائه بدن. چه کسی هستن؟ خب و اما اولین شرکت کننده در مسابقه که قراره در 3 دقیقه هم خودشون رو معرفی کنن هم موضوع پایانامه‌شون رو و البته دفاع کنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گیتا فیروزنیا هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت و ایمنی ترافیک. عنوان طرح بنده بررسی تاثیر مداخله های جریمه، آموزش و ترکیب آنها بر سرعت رانندگی رانندگان در تداوم مسیر است. یک مطالعه کارآزمایی تصادفی فاکتوریال. سوانح جاده یکی از مهمترین علل مرگ و میر در سراسر جهان می باشد که سالانه منجر به فوت و ناتوانی میلیون ها انسان می شود. سرعت یکی از عواملی است که هم احتمال وقوع و هم شدت تصادف را بالا می برد. هر 1% افزایش در سرعت متوسط خطر تصادف منجر به فوت را تا 4 و خطر تصادف منجر به جرح را تا 3% بالا می برد. برخی مطالعات نشان دادند که افراد با دیدن دوربین کنترل حدود 1/3 افراد با دیدن دوربین کنترل سرعت به طور ناگهانی سرعت خود را کاهش داده و بعد از عبور از محدوده کنترل مجددا سرعت خود را بالا می برند. همچنین برخی مطالعات دیگر تأثیر مثبت آموزش را در کنار جریمه بر کاهش تکرار تخلف سرعت نشان دادند. اهداف ما در این طرح تعیین تأثیر جریمه، تعیین تأثیر آموزش، تعیین تأثیر ترکیب آموزش و جریمه بر تکرار تخلف سرعت رانندگی افراد در ادامه مسیر است. رانندگان خودروهای سواری و باری سبکی از حداکثر سرعت مجاز تجاوز می‌کنند به مطالعه وارد و رانندگان خودروهای امدادی و افرادی که حالت طبیعی ندارند از مطالعه خارج خواهند شد. 4 گروه و مداخله خواهیم داشت. گروه اول مداخله اعمال جریمه، گروه دوم مداخله توجیه و آموزش در خصوص خطرات احتمالی رانندگی با سرعت غیر مجاز و گروه سوم ترکیب این مداخله را دریافت می‌کنند. گروه چهارم بدون دریافت مداخله و بدون توقف به مسیر خود ادامه خواهند داد. در یک مسیر مشخص 3 ایستگاه خواهیم داشت. در ایستگاه اول که محل استقرار تیم تحقیق و پلیس است، سرعت وسایل نقلیه سنجیده خواهد شد و افراد خاطی متوقف شده به طور تصادفی یکی از مداخلات را دریافت می‌کنند. در ایستگاه به استثناء گروه 4، در ایستگاه دوم سرعت مجدداً توسط دوربین اندازه‌گیری خواهد شد و هیچ خودرویی متوقف نخواهد شد. در ایستگاه سوم که یک تیم دیگر پلیس و تحقیق خواهیم داشت، تمامی گروه‌ها متوقف خواهند شد و بعد از تکمیل سایر اطلاعات از جمله اطلاعات فردی و غیره با استفاده از چک‌لیست مراحل تمام خواهد شد. نمونه ها با روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه خواهند شد و به طور تصادفی در یکی از گروه ها قرار خواهند گرفت. حجم نمونه اولیه ما 180 نفر تعیین شده است که با استفاده از نتایج مطالعه قبلی به دست آمده است. یافته ها با استفاده از نرم افزار استاتا و با روش های آماری مناسب مانند رگرسیون لوجستیک باینری برای تعیین ارتباط، تحلیل چند متغیره برای تعیین تعدیل اثر مخدوشگر و سایر موارد تحلیل و گزارش خواهد شد. تمامی ملاحظات اخلاقی لازم رعایت خواهد شد، از جمله اینکه تمامی افراد بعد از اتمام جمع‌آوری داده‌ها بر حسب صلاح دید پلیس مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت. با کمال تشکر از داورین محترم، شنوندگان و بینندگان گرامی.
خب اما بریم داوری داوران رو بشنویم و ببینیم. اولین داور مسابقه جناب آقای دکتر حمید سوری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بفرمایید.
متشکرم خانم فیروز نیا. یه پروپوزال خوبی میتونه باشه. من فکر میکنم که در بیان مسئله خوب مطرح کردید راجع به اینکه چگونه این کار انجام بگیره تا ما دچار مخدوش کننده هایی که تأثیر میذارن روی رفتار رانندگان باید به نظر من بیشتر کار بشه، چرا که زمان ماندگاری اثرات آموزش و اثرات تخلف اول باید سنجیده بشه که من ببینم که کسی که جریمه شده یا آموزش داده شده تا چه مدت بعد از اون اثر بخشی داره. ممکنه که بعضی از افراد وقتی جریمه میشن تا پایان سفرشون اثرات جریمه همچنان توی رفتارشون تأثیر گذاشته باشه یا کسانی که آموزش دیدن. قبل از اینکه این کار انجام بگیره این مسئله باید خوب دیده بشه، یعنی ما ببینیم اثرات آموزش، طول ماندگاری اثرات آموزش و اثرات جریمه که به افراد وارد شده چقدر هست و اون رو به عنوان عامل مداخله گر در مطالعه‌مون کنترل کنیم.
بسیار علی، خیلی متشکرم. اما بشنویم رأی جناب آقای دکتر عادل مظلومی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای ارگونومیک. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون سرکار خانم فیروزنیا، عنوان بسیار خوبی رو برای پایان‌نامه‌تون انتخاب کردید. از این لحاظ به شما و تیم تحقیق، اساتید راهنما، مشاورتون خیلی تبریک عرض میکنم. کلیت کارتون خوب بود، اما در ارتباط با محتوای زیادی که داشتید برای 3 دقیقه خب مجبور بودید یک مقدار سرعت کلامیتون رو ببرید بالا، لذا میتونستید یک مقدار خلاصه تر، مجیز تر و اون موارد مهم رو اینجا تاکید بکنید و فرض کنید که به هر حال اینجا مستمعینتون افرادی هستن که از رادیو و تلویزیون به صورت عمومی دارن این رو میبینن و میشنون و برخی از اصطلاحاتتون خب قالب دانشگاهی آکادمیک داره، خیلی مفهوم شاید نباشه، تخصصی تر صحبت کردید با اینکه شما چند ثانیه‌ای هم اونجا وقت زیاد آوردید، ولی در کل میتونستید این رو دستبندی تر و با استدلال‌های خلاصه تر این رو بیان بکنید. اما ارزیابی خوبی هست برای مجموع کل کارتون، انشالله که موفق باشید.
خیلی متشکرم. و اما دیگر داور مسابقه، جناب سردار دکتر تیمور حسینی، جانشین فرماندهی پلیس راهور فراجا، بفرمایید.
متشکرم. عنوان بندی درستی هست. متغیرهایی که میبایستی در عنوان یک کار تحقیقاتی دیده بشه در واقع در عنوان پایان‌نامه شما وجود داشت. من هم با نظر آقای دکتر مظلومی کاملا موافقم. ارائه شما میتونست در واقع با اختصار بیشتر و با طمأنینه بیشتر نکات در واقع غیر ضروری رو در واقع اشاره نمی کردید، می رفتید به سمت تعریف اهداف، چگونگی در واقع روش های تجزیه و تحلیل آماری و نتایج مورد انتظارتون. به هر حال چون بحث ارائه شما، کیفیت ارائه شما جز یکی از بندهای داوریست، به هر حال یه مقداری در این بخش خب ایراداتی به چشم میخوره که به هر حال حتما باید لحاظ بشه، ولی به لحاظ بحث نسبتا خوبی که در بخش تجزیه و تحلیل داشتید و روشی که میخواید گردآوری داده داشته باشید در بحث تأثیر اجرای مقررات بر رفتار رانندگی به هر حال جامعه آماریتون، این جز نقطه قوت ارائه شما بود. انشاءالله موفق باشید.
بسیار عالی. اما بشنویم نظر آخرین داور، جناب آقای دکتر همایون صادقی، رئیس مرکز تحقیقات حوادث ترافیکی علوم پزشکی تبریز.
بنده هم تشکر میکنم از ارائهتون. اولین نکته‌ای که خب حس میکنم اینه که به یکی از مشکلات کلیدی پرداختید که هم سرعت مهمه و هم این که گروه هدفتون رو یک ارگانی قرار دادید که میتونه از نتایجش استفاده کنه، یعنی هدفتون صرفا مقاله نبوده. این به نظر نقطه قوت بود. به نظر من هم چون شما گروه هدفتون کسایی هستن که مدیران هستن، میتونستید یه مقدار از توضیح اهمیت موضوع یکم کمتر کنید، مورد انتظار رو بگید و نکته گل کارتون رو بگید که مثلا مطالعات قبلی احیانا دوتا رو با هم مقایسه کردن، مطالعه قبلی 3 تا رو با هم مقایسه نکردن، یا طرحی که طرح فاکتوریالی که اشاره کردید ویژگی خاصی داره، میتونید به اینا اشاره بکنید که کارتون رو چی قشنگتر نشون بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
ترجمان دانش.
خب و اما دیگر شرکت کننده آماده هستن که در 3 دقیقه پایان‌نامه خودشون رو ارائه بدن، ضمن اینکه خودشون رو کامل برای ما و شنوندگان و بینندگانمون معرفی کنن. بفرمایید.
سلام، من علیرضا آقاملی‌زاده هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران، با موضوع تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان مرد مبتنی بر تغییرات دمای چهره در خدمت شما.
بسیار عالی، شما زمانتون همینک آغاز شد.
سالانه بالغ بر 1.3 میلیون نفر در دنیا جون خودشون رو به علت تصادفات رانندگی از دست میدن که این آمار در ایران چیزی در حدود 17 هزار نفر گزارش شده و 20% از این تصادفات به دلیل خواب‌آلودگی رانندگان اتفاق میفته. بنابراین نیاز مبرمی وجود داره برای وجود یک سیستم تشخیص خواب‌آلودگی که بشه این خواب‌آلودگی رو قبل از اینکه رانندگان وارد مرحله خواب بشن تشخیص داد و رانندگی رو به نحوی متوقف کرد. البته تاکنون سیستم‌های متفاوتی برای تشخیص خواب‌آلودگی ارائه شده، اما غالباً دو تا ایراد دارن، یا دقت پایینی دارن و یا اگر دقتشون بالاست بسیار تهاجمی و آزاردهنده هستن. برای مثال راننده رو مجبور می‌کنن تا لباس، کلاه، کمربند یا سایر لوازم رو بپوشه که خب چون با اذیت و آزار و اختلال در رانندگی همراه، غالباً با عدم همکاری رانندگان همراه میشه. بنابراین ایده استفاده از دوربین حرارتی که یک وسیله غیر تماسی و غیر تهاجمی برای تشخیص خواب‌آلودگی هست مطرح شد. دوربین حرارتی یک وسیله مانند سایر دوربین‌های دیجیتال با این تفاوت که دما رو اندازه‌گیری می‌کنه و می‌تونه از فاصله دور بدون اینکه برای راننده اختلال ایجاد بکنه دمای چهره راننده رو اندازه‌گیری بکنه. ما می‌دونیم که تغییراتی که توی دمای پوست اتفاق می‌افته به خاطر تغییراتیه که توی جریان خون گذرنده از رگ‌های زیر پوست اتفاق می‌افته و این جریان خون هم توسط دستگاه خودگردان عصبی کنترل میشه. بنابراین این احتمال وجود داشت که بشه با استفاده از هوش مصنوعی این در واقع تغییرات رو شناسایی کرد و خواب‌آلودگی رانندگان رو تشخیص داد. به همین منظور ما مطالعه انجام دادیم و از رانندگان مرد دعوت کردیم تا در یک شبیه ساز رانندگی در حالتی که شب قبلش خواب کافی نداشتن به مدت 90 دقیقه رانندگی بکنن و در تمام مدت با استفاده از دوربین حرارتی از فاصله دور از چهرهشون فیلم برداری کردیم. سپس تلاش کردیم با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی دو مدل ارائه بدیم و در نهایت با دقت‌های 87% و 90% موفق شدیم که این خواب‌آلودگی رو تشخیص بدیم. اهمیت این اعداد اونجای مشخص میشه که بالاترین مدلی که تاکنون ارائه شده برای خواب‌آلودگی در سال 2021 با استفاده از یک داده حرارتی 82% بوده و ما تونستیم تقریباً 8% این اعداد رو بهبود بدیم و به نتایج بهتری از بالاترین مدل برسیم. یافته های این مطالعه چشمانداز این رو برای ما ایجاد میکنه که بشه با استفاده از مدل تشخیص خواب‌آلودگی حرارتی کاهش بدیم میزان نرخ مرگ و میر در حوادث جاده‌ای رو و همچنین سایر فعالیت های شناختی مثل خستگی ذهنی و استرس رو هم حتی میشه تشخیص داد. خیلی ممنون از توجه شما، سپاسگزارم.
متشکرم، بسیار عالی. اما بریم نظر داوران رو بشنویم. ابتدا جناب سردار دکتر تیمور حسینی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم جناب آقا ملیزاده، ارائه خوبی داشتید. یه مقداری به نظر میرسید که در ترتیب و توالی موضوعات و تعیین نکات کلیدی در یک تحقیق به هر حال حداقل من انتظار داشتم که این رو بشنوم که ندیدم و نشنیدم. یک تحقیق علمی، یعنی ویژگی یک تحقیق علمی تعمیم پذیری است. تعمیم پذیری هم در واقع تابعی از استفاده و بکارگیری اون متدولوژی درست است. من هم جامعه آماری شما و هم حجم نمونه شما رو دقیقا متوجه نشدم که به هر حال بر اساس این ما میتونیم تعمیم پذیری یک قابلیت، یک دستاورد، یک بازخورد و نتیجه کار علمی رو متوجه بشیم. ولی من حیث المجموع کار شما یکی از در واقع دغدغه های جدی امروز کشور در بحث تصادفات است. انشاءالله بتونید به نتیجه مطلوب برسونید. متشکرم.
خیلی متشکرم. اما بشنویم نظر جناب آقای دکتر عادل مظلومی، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسیار ممنون هستم آقا علیزاده از ارائه خوبی که داشتید. مدیریت زمانتون عالی بود. شما یک مقدار باید اون موارد بسیار مهم طرحتون به خصوص بحث کاربردیش رو توی این ارائه 3 دقیقه تاکید می‌کردید، ولی اصل کارتون نوآوری و خلاقیتی که دنبالش هستید واقعا بی‌نظیر هست. چرا سیستم‌های تشخیصی که تا الان تجاری سازی شده در روی ماشین ها و خودروهای متعددی نصب شده عمدتا بر اساس تشخیص چهره هست، پرک زدن چشم هست که یا گران هستن یا اینها انحرافات و بایازهایی دارن که نمیشه روشون خیلی حساب باز کرد. ولی اگر بشود این تحقیق شما کاربردی بشه و تسری پیدا بکنه به جامعه، میتونه خیلی گره‌گشا باشه. خیلی ممنون هستم، موفق باشید.
خیلی متشکرم از شما. اما بشنویم نظر دیگر داور محترم برنامه رو، جناب آقای دکتر همایون صادقی، بفرمایید.
بنده هم تشکر میکنم، ارائه بسیار خوبی داشتید و استرسی بهتون غالب نبود، تونستید ارتباط برقرار کنید، از زبان بدن استفاده میکردید و در خصوص ارائه شما وقتی یک کاری رو انجام میدید باید بگید چقدر این یا دقت که به دست میارید شانسیه. که دو تا چیزو باید اشاره کنید، یا باید حجم نمونه‌تون رو بگید که اشاره نکردید، یا باید اون 88% رو که میگید بگید که چقدر میتونست اینور یا اونور باشه که بتونید مقایسه کنید. این بزن اصلی ترین نکته این بود. دوم، تو بحث استدلالتون به نظرم میرسید که شما اشاره کرد ما سه تا استراتژی کلی که هست برای سنجش خواب، نوروفیزیولوژیک و تحلیل تصویر و مواردی که مورد شما که در گروه سوم قرار میگیره، و چون فناوریه و بسیار خوبه کاست رو باید لحاظ بکنید، اشاره بکنید که این میتونه کاست افکتیو باشه با توجه به اینکه سنجش حرارت هزینه رو بتونم، میتونید اشاره داشته باشید که بهتر باشه. خیلی خوب بود به نظر من.
بسیار خیلی متشکرم. اما بشنویم آخرین نظر رو برای این شرکت کننده از زبان جناب آقای دکتر حمید سوری، بفرمایید.
تشکر. من دو سه تا نکته فقط روش شناسی خدمتتون بگم. ببین، اولا خب این کار تو دنیا انجام گرفته و به شکل‌های مختلف، طبیعیه که ما باید بگیم که ارزش افزوده یا به اصطلاح اون چیزی که توجیه میکنه این کار رو چیه. به قول آقای دکتر هزینهش پایین تر میاد، خروج ارج لوگیری میشه یا نه، مکانیزم سنجش خواب‌آلودگی توی این متفاوت هست یا نه. خدمتتون عرضم، چون شما از شبیه ساز استفاده کردید برای این کار، شبیه ساز با محیط طبیعی فرق میکنه و طبیعتاً این مقدار سوگیری در رفتارش سنجی ایجاد میشه، چون فرد میدونه توی محیطی هستش تحت کنترل هست، داره پایش میشه، نظارت میشه، رفتارش متاثر میشه از این فضایی که ایجاد کردیم. این یه نکته است که باید حالا بعضن ممکنه شما وارم اپ بکنید، یعنی افراد دو سه بار این کار رو انجام بدن، میانگینش رو بگیرید که سازگاریش با این فضا بیشتر بشه، یا از روش های دیگه استفاده کنید. نکته دیگه هم که باید بهش بپردازید بحث مثبت های کاذب و منفی های کاذب هست. چرا؟ چون اگر که ما به اینها توجه نکنیم، اگه منفی کاذب زیاد باشه، فرد تو محیط طبیعی بازش میکنه، میندازش کنار، میگه ای بابا این دم و دقیقه هی الکی برای من سود میزنه یا آلارم میده و اینها. اگرم برعکس به اصطلاح منفی کاذب باشه، فرد احساس میکنه که بابا خوابم برد، خدا رحم کرد، من اعتماد کردم به این، اعتماد نکردم به این، و چون اعتماد کردم به این مثلا دوچار حادثه بخواه بشه. این خیلی مهمه، چون من به عنوان فردی که دارم رانندگی میکنم، اون دستگاه وسیله‌ای که روبروم هست به من این اطمینان رو بده که نه منفی کاذبش بالا است نه مثبت کاذبش، چون خطرات و عوارضش میتونه زیاد باشه و باعث شکست استفاده از این دیوایس یا این وسیله باشه توی کار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از داوران عزیز ارجمند. اما بریم ببینیم دیگر شرکت کننده چه موضوعی رو قرار برامون بگه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. شما شنونده و بیننده ترجمان دانش مسابقه ارائه پایان‌نامه در 3 دقیقه هستید با محوریت ایمنی و ترافیک. خیلی خوش آمدید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده طیبه حبیبی اصل، کارشناسی ارشد سلامت ترافیک از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم حبیبی اصل. آماده هستید؟
بله.
زمان شما همینک آغاز شد، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان پایان‌نامه‌ای که در خدمتتون هستم، ارزشیابی برنامه آموزش رسمی رانندگی پایه سوم در کشور ایران بر مبنای مدل جامعه ارزشیابی سیپ است. اساتید راهنمای پایان‌نامه بند آقای دکتر محمد سعادتی و آقای دکتر رزاقی، استاد مشاوره بند آقای جناب سرهنگ امینی بودند. فهرست مطالبی که خدمتتون اشاره خواهم کرد، در ابتدا مقدمه و ضرورت انجام مطالعه رو خدمتتون ارائه خواهم کرد و سپس روش کار و در انتها نتیجه گیری مطالب رو عرض خواهم کرد. حوادث ترافیکی یکی از مشکلات اصلی حوزه بهداشت عمومی به شمار میره. طبق گزارش WHO در سال 2018، نزدیک به 1,350,000 نفر در کل دنیا جونشون از دست دادن در اثر حوادث ترافیکی. در کشور ایران در سال 1398 نزدیک به 17,000 نفر بر اثر همین حوادث ترافیکی دچار مرگ شدن. یه نکته یه های اهمیت میدونم که اشاره کنم، در کشورمون ایران دومین علت مرگ و میر حوادث ترافیکی هستش. لذا با توجه به مطالب عرض شده اهمیت حوادث ترافیکی بسیار روشن و واضح هست. عوامل مؤثر در حوادث جاده‌ای عامل وسیله نقلیه، عوامل محیطی و عوامل انسانی هستند. از اونجایی که عامل انسانی تأثیر مهمی در حوادث جاده‌ای داره، لذا تأثیر آموزش در ارتقاء توانمندی و مهارت رانندگان بسیار حائز اهمیت هستش. ما در این مطالعه چالش‌های پیشروی آموزش رانندگی رو از دیدگاه گروه‌های هدفی که سر و کارشون با آموزش رانندگان بیشتر هستش مورد بررسی قرار دادیم. نحوی جمع‌آوری اطلاعاتمون به این صورت بود که با مصاحبه عمیق انفرادی و تک به تک به وسیله پرسشنامه‌های از قبل تهیه شده با سوالات باز مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های هدفمون شامل مدیران آموزشگاه‌های رانندگی، مربیان آموزشگاه‌های رانندگی و خبرگان و متخصصان حوزه ایمنی و ترافیک بود. نرم افزاری که مورد تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده قرار گرفت، مکس کیو دی ای بودش. و در انتها نتایج مطالعه حاکی از این بود که همه گروه‌های هدفی که مورد مطالعه قرار داده شده بودند، دارای دیدگاه‌های مشترکی بودند که تغییرات کمی و کیفی در برنامه‌های آموزشی به فراگیران آموزشی حائز اهمیت هستش که باید تغییرات لازمه صورت بگیره. لذا ضرورت تغییرات کمی و کیفی در برنامه‌های آموزش رانندگان مورد تاکید و پیگیری‌های لازم به مسئولین زیرفت حائز اهمیت.
زمان شما به اتمام رسید. خیلی متشکرم خانم حبیبی اصل. با تفاضل فکر می‌کنم 3 ثانیه، بله، زمان شما به اتمام رسید. اما بشنویم نظر داوران رو. در ابتدا جناب آقای دکتر تیمور حسینی، جانشین فرماندهی پلیس راهور فراجا.
سرکار خانم حبیبی اصل، خیلی متشکرم، به موضوع مهمی پرداختید ولی خب ارائه‌تون یه مقداری در واقع ایراد داشت، مسائل حاشیه‌ای رو زیاد بهش دامن زدید ولی به اصل مطلب نتونستید بپردازید. داشپورت در هر کار تحقیقاتی و هر پژوهشی تعریف دقیق اهداف فرعی هست. ایناست که میتونه این قطعات پازل شما رو به هدف اصلی برسونه که اصلا بهش اشاره نکردید، و آنچه که به عنوان نتیجه گیری تجزیه و تحلیل های آماری ارائه شد در واقع یک موضوع خیلی خیلی بدیهیه. در واقع ارتقاء کمی و کیفی آموزش ها به هر حال یک امر بدیهی است. همه مؤلفه های موجود در حوزه های مختلف، اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نیاز به بروز شدن و تغییر کمی و کیفی دارن. این نمیشه در واقع نتیجه یک کار تحقیقاتی. البته بس خیلی مفصله چون وقت کم هست، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم.
خیلی متشکرم. اما بشنویم رأی دیگر داور برنامه، جناب آقای دکتر همایون صادقی، رئیس مرکز تحقیقات حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. بفرمایید.
سکا خانم حبیبی، بندم تشکر میکنم از ارائهتون. چالشی که به نظرم من باید بیشتر روش کار بکنید اینه که تناسب بین اجزا رو به نظرم رعایت نکردید. شما میتونستید بیشتر به روش کارتون بپردازید. به نظر بیان مسئله تو 3 دقیقه بخش زیادی از زمانتون رو گرفت. که نکته دوم این که خب حداقل یک جمله انتظار می‌رفت که داشته باشید که تو دنیا چه اتفاقی می‌افته و شما میتونید کارتون چه خروجی خواهد داشت. تلاشتون رو خب ستایش میکنیم.
خیلی متشکرم. اما نظر جناب آقای دکتر حمید سوری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو میشنویم. بفرمایید.
متشکر خانم حبیبی اصل. طبیعتاً منم معتقدم که پیام اصلی مطالعه شما یک جزء بدیهیات هست که آموزش مؤثره یا ضرورت تغییرات کمی و کیفی تأثیر داره. مگه کسی رو تو دنیا سراغ دارید که با این همراستا نباشه؟ مهم اینه که شما چه چیز اضافه چه چیز جدیدی به این مقوله اضافه کردید. حرفتون اینه که روش باید تغییر پیدا کنه، حرفتون اینه که باید نوع پیام محتواش فرق بکنه، اجزا